بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهجج الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. باتوا على قلل الأجبال تهرسهم غلب الرجال، فلم تنفعهم الغلل، واستنزلوا بعد إذ عن منازلهم وأسكنوا هفرا يا بئس ما نزلوا. صلوات محمد صلى الله عليه وسلم. نثار ارواح مؤمنین و مؤمنات، والدین حاضرین، گذشتگان از این جمع و این خاندان، صلوات دیگری مرحمت محمد. این جهانی که ما در این زندگانی می کنیم که ازش تعبیر می شود به دنیا، این دنیایی که خلاصش برای هر کسی زندگانی در اون به اصطلاح مورد علاقه است و همه دوست می‌دارند در این جهان بمانند و زیست کنند، حالا 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال کمتر یا بیشتر، این جهان آمیخته با حوادث و بلایاست و غیر ممکن است یه بشری در دنیا بیاد و از دنیا برود و تلخی و رنج ناملائم، یعنی مشکلات و حوادث و ناملائمات رو نبیند. این محال امتی. اصلا پایه این جهان را پروردگار عالم روی بلا و ابتلا و گرفتاری و حوادث گذاشته. و حالا این فعالیت هایی که افراد می کنند برای اینکه در دنیا بلا نبینم، گرفتار نشم، مشکلاتی نداشته باشم، این عبث بیهوده است. از همه بهتر امیرالمومنین دنیا رو شناخته و وصفش کرده. در اون خطبه شریفه نهج البلاغه می فرماید: دارون بالبلاء محفوفه و بالقدر موصوفه احوال مختلفه. اینکه جهانی که در این زندگانی میکنی پایه و اساس و اصلش روی بلا و ابتلا و گرفتاری. حالا شما خیال میکنید مثلا اونایی که فقیرن مبتلا هستن؟ نه، سرمایه داراشن مبتلا هستن. اونایی که حالا سنشون زیاد شده ناراحتن، جوانشم ناراحت، مسافرش ناراحت، نخیر حاضرش هم همینطور. زنها گرفتارن در دنیا، نه مرداشون هم همینطورن. مرد و زن، پیر و جوان، عالم و جاهل، فقیر و غنی، شریف و وزیر، همه و همه همینطور. اصلا اساس و پایه و اصل این جهان روی گرفتاری و ابتلا، دارون بالبلاء محفوفه و بالقدر موصوفه. اصلا خانه ایست که اساس و پایش روی ابتلا و بلا. اون تاشونایی که خوبند و پاکن بیشتر ناملائم میبینن، اونایی که نه مثل بندن خود کم تر. ولی محال کسی در جهان بیاد و از دنیا بره و ابتلایی نداشته باشه. دیگه از سلیمان ابن داوود کسی بالاتر هست؟ یعنی برای سلیمان خداوند تبارک و تعالی همه چیز رو فراهم کرده بود، ازش تعبیر میکنن به حشمت الله. جناب سلیمان ابن داوود اون چنان کسی است که بر جن و انس و تمام حیوانات حکومت داشت. یه همچه حکومتی واقعا برای یه بشری الان از زمان اول، یعنی از زمان آدم تا امروز تصور شده؟ خیر. شخصی که اینقدر مقتدر و تواناست روایت داره از امیر المؤمنین میفرماید یک روز نگذشت بر سلیمان که در اون روز آزرده نباشد، یعنی یه 24 ساعت برش نگذشت که ناملائمی نبینه. یه روز دیگه تصمیم گرفتن ایشون آزاد باشن، خوش باشن، خرم باشن، درها رو بستن، مأمورین پشت درها ایستادن، از مراجعین جلوگیری میکنن کسی نیاد خاطر مبارکشون رو آزرده نکند، ناراحتش نکنه. بالای بام شروع کرد قدم زدن، رفت یه نفسی تازه کند، در برابرش یه جوانی عرض ادب کرد: ها کی هستی؟ گفت ملک الموت، آمدم روحت رو رسید. گفت امروز به ما مهلت بده تا غروب. گفت ممکن نیست. تا ظهر ممکن نیست. یک ساعت نه. بنشینم زمین؟ گفت نه، معطل نشو. سر پا همیتر که استاده بود روحشو قبض کرد. امین المؤمنین میفرماید اگر برای بقا و دوام در این عالم وسیله ای بود باید سلیمان فرام کنه، و سلیمان هم به دستش نیامد. حالا آدم چی میگه در این دنیا؟ آرزوی چیو داره؟ زحمت میکشم برای اینکه آسایش به کدوم آسایش؟ اصلا خدا نخواسته برای بنده هاش در این عالم آسایش و راحتی رو. این تواریخ گذشته را آقای مطالعه بفرمایید. بهترین درس های آموزنده تاریخه. تاریخ خیلی خوب چیزیه. امیرالمومنین به امام حسن میفرماید: حسن، تو نمیتونی در دنیا اونقدر دیست کنی که با تمام جهانیان و گذشته و آیندگان مواجه و روبرو بشی، از تاریخ گذشته پند بگیر. از تاریخ گذشته برامی که مرده بودن، از بین رفته بودن، هارون دستور داد، یعنی هارون نابودشون کرد، دستور داد کسی بر برامی که گریه نکند، اونها را به نیکی یاد نکند، مدحشون نکنند، بلکه نام مرامکه و آل برمک تدریجا از بین بره. یک روز خبر دادن با هارون یه مردی شبها میاد بر گور و مزار برامکه، خلاصه گریه میکند و مرثیه میخواند براش. گویی مرد رو پیداش کنید بیارینش. آوردنش یه مرد نسبتا کاملی. گو مگر تو نشنیدی که ما دستور داده ایم کسی برای برامکه گریه نکند، آنها را به نیکی یاد نکند، اوصاف آنها را گوش زد نکند، به کسی نگوید نامشون تا از بین بره، تا خلاصه نابود بشن. گفت بر من حق عظیمی دارند. چه حقی بر تو دارند؟ گفت من یک کارمند جز بودم توی اداره ای. یه روزی جعفر برمکی که گل سر سبد برامکه و آل برمکه است، به من گفت من مایلم یه روز نهار بیام منزل تو. گفتم منو پذیرایی کردن از شما واقعا برام این میسر نیست، برای من میسر نیست. گفت مثلا چقدر ممکنه وقت به تو بدیم تا بتوانی یه روز ما رو پذیرایی کنی؟ گفتم حداقل 6 ماه دیگه. گفت ابن نظر. به دفتردار گفت یادداشت کن بعد از 6 ماه فلان روز ما نهار منزل این آقا هست. بسیار. من در این مدت 6 ماه اونچه از به اصطلاح درآمد روزانم بود یه قدیش کس میذاشتم، مشغول تهیه و تدارک اساس بودم، ظرف خوبی تهیه کنم، فرش خوبی تهیه کنم، اتاقم و رنگامیزی کنم، سر صورتی به زندگانیم بدم، یه حیات محقر و یه خانه خیلی کوچک، خیلی کوچک. خب این خونه رو ترتمیز کردم و روز مقرر که رسید، اول صبح که به اداره رفتم فرمان آمد که بیا حاضر بشو در محضر وزیر. وقتی وارد شدم گفت امروز روز معین است که من باید منزل شما بیام. گفتم درست. اول ظهرم آمد، تا وارد شد گفت نهار باید حاضر باشه. نهار حاضر، غذاشو خورد و گفت حالا میخوام تو منزل قدم بزنم. گفتم منزل ما اینقدر کوچکه که قابل قدم زدن نیست. گفت نداره. یا الله یا الله، آمد وسط منزل به من دستور داد برو چند تا عمل بنا پیدا کن بیان. چند تا کارگر رفتم، چند تا کارگر آوردم. گفت بزنید دیوارای منزل خراب کن. ای بابا خونه همسایه است. خب نه، زدن دیوارا رو خراب کردن. دیدم عجب، پشت منزل ما یک قصر با شکوه، حیات خیلی ارزشت بزرگ، گل و گلکاری مفصلی این خانه مجاور داره. گفتم این مالی کیست که این خانه رو من در این مدت برای شما خریدم که شما در آسایش باشید، ما رو از اون منزل محقر به اون خانه بزرگ منتقل کرد و برای من یه مقرری معین کرد که من آسوده زندگانی کنم. اینا اینطور محبت و مهربانی کردن به من، چطور به این جمعیت من وفادار نباشم، برای اونها خلاصه سوگواری نکنم؟ این برامه که این جمعیت با این همه عطا و بخششی که داشتن، ببین روزگار چه میکنه با این جمعیت، ببین روزگار با خاندان آل برمک چه کرد. مورخین نقل میکنن زن و بچه برامکه و آل برمک برای گذران روزمرهشون تو کوچه ها دنبال این حیوانات میرفتن، هر جا فضلاتی میریختن حیوانات اونها رو جمع میکردن، خوش میکردن، میفروختن، یه لقمه نان تهیه کنن. این وضع برامکه. اول صبح رو در کمال عزت و آسایش، غروب آفتاب بدترین مردم، بینواترین مردم، دارن بالبلاء محفوفه، دنیا این آقا. وقت واقعا آدم امیدوار باشه به این زندگانی، اطمینان و اعتماد داشته باشه به این زندگانی. مرحوم آیت الله شیخ انصاری قدس سره، مرحوم شیخ مرتضای انصاری، کتابی دارن به نام مکاسب. در کتاب مکاسب قسمت اول کتاب که مکاسب محرم است، یه حدیثیشون نقل میکنن. حالا یادم نیست الان به چه مناسبت این حدیث رو ایشون نقل میکنن، از امیرالمؤمنین. میفرماید یه روزی من بیرون دروازه شهر مدینه مشغول کار بودم و خلاصه داشتم بیل میزدم، زمین رو آماده میکردم برای زراعت. یک وقت دیدم یک زن خیلی خوشگل، خیلی زیبا، خیلی جالب آمد مقابل من، گفت پسر ابی طالب بیا با من ازدواج کن، از زحمت و رنج برهی و نجات پیدا کنی. گفتم تو کیستی؟ تو چه کاره هستی؟ تو کی هستی من تو رو از بستگان و فامیل و عشیره و اقوامت خواستگاری کنم؟ گفت من نه عشیره‌ای دارم، نه فامیلی دارم، نه کسی رو دارم، تکم تنهام. امیرالمومنین میفرماید من خیال کردم این خانم بثینه، بثینه یه زنی بوده اون روز در شهر مدینه که ایشون به اصطلاح ما بیوه زن بوده، اما خیلی سرمایدار، زیبا، جوان، خوشگل. تمام جوانهایی که بی زن بودن هوس داشتن یه روز با این خانم که هم خوشگل، هم سرمایدار، هم پولدار ازدواج کنن. فرمود من خیال کردم بثینه است. گفتم تو کیستی؟ گفت من دنیا. امیرالمومنین بیلشو انداخت طرف بثینه‌ای که خیال میکرد بثینه است. فرمود قری غیری، برو دنبال کاره، برو دیگه، اگر همه رو گول زدی علی گول تو رو نخواهد خورد. بعد فرمود سوالی دارم، چه کردی با شوهران خودت؟ گویا امیرالمومنین هر کس به امید و به دنبال من آمد، ناکام از بین بردمش و خلاصه ناکام از دنیا رفت. بعد امیرالمومنین فرمود احمق‌ترین مردم اون کسانی هستند با این سابقه هنوز انتظار دارن از تو کام بگیرن. به قول مرحوم خاقانی روح شاد که یکی از شعرای بزرگ ایران است و ایشون شاید در حدود نمیدونم چند صد سال قبل از دنیا رفته، مرحوم خاقانی مرد عجیب فاضلی است، یه قصیده‌ای داره، یعنی غزلی داره، ایشون اشعاری داره راجع به طاق کسراست، بهترین اشعار مرحوم خاقانی همینه. هان ای دل عبرت بین، از دیده نظر کن هن، ایوان مدائن را آینه عبرت دون. از آتش حسرت بین، بریان جگر دجله، خود آب شنیدستی کاتش کندش بریان. بعد میگه از اسب پیاده شو، بر نطع زمین رخنه، زیر پی پیلش بین شهمات شده نعمان. گویی که کجا رفتند اون تاج وران یک سر، زیشون شکم خاک است آبستن جاویدان. دندانه هر قصری پندی دهدت نو نو، پند سر دندانه بشنو زبون دندان. اون شعری که شاهد ارزمنه شعر آخرشه، از خون دل تفلون سرخاب رخ آمیزد، این زال سفید دبرو، این مام سیاه پستان. در لغت فارسی میگن مام سیاه پستان یعنی مادر سیاه پستان. مادر سیاه پستان اون زنیست که هر بچه ایره کشیر میده، لامحاله این بچه میمیره. میگه مثل این دنیایی که ما در این زندگانی میکنیم مثل همون مادری است که سیاه پستان است، بچه‌ای که تو دامن این مادر آمد به طور مسلم یه روزی از بین خواهد رفت، میکشه بچه‌ش. قاتل بچه‌ش همین مادر سیاه پستانه. میگه از خون دل طفلون سرخاب رخ آمیزد، این زال سفید ابروی این مام سیاه پستان، گویی که کجا رفتند اون تاج وران یک سر، دیشان شکم خاک است آبستن جاویدان. عاقل‌ترین مردم به طور مسلم آقا اون کسانی هستند که در دنیا واقعا به اقبال دنیا، ادبار دنیا، گرفتاری یا خوشبختی های دنیا خودشون رو سرگرم و مشغول نسازند و واقعا گول نخورند. اگر سختی دید بسازه باش، راحتی هم دید بدون زود گذر هر دوش. چرا ای پیغمبر اسلام دستور میده در دو حال برید قبرستان؟ آخه چرا؟ میگه وقتی خیلی شاد و خرمی برو قبرستان، وقتی هم واقعا خیلی نگران و ناراحتی باز برو قبرستان. برای اینکه وقتی آدم وارد قبرستان میشه میبینه تمام اونایی که خوش بودن رسیدن به اینجا و کاری که اینجا خاتمه شد، اونی هم که ناخوش و ناراحت و مضطرب و متألم و متأثر بوده به اینجا که رسیده کارش خاتمه است. عجیب کتاب خوبی این کتاب قبرستان، عجیب کتاب خوبی این کتاب قبرستان به ما اعلام میکند. میگه ای بشر غافل، حواست جمع باشه، خوشیش تمام میشه، ناخوشیش تمام میشه، مرضش تمام میشه، صحتش تمام میشه، ثروتش تمام میشه، فقرش تمام میشه. کتابی دارد سیوطی، سیوطی که از علمای عامه است، خب نسبتا مرد متتبع و دانشمندی است، فضلشو نمیشه انکار کرد. کتابی داره به نام تاریخ الخلفاء، میگه یکی از دوستان از مشهد هارون الرشید روز عید قربان بود، من رفتم مسجد نماز عید خوندم، آمدم منزل برای نهار، دیدم در اتاق مهمانخانه و به اصطلاح اتاق پذیرایی ما، مهمانخانه ما درش بازه، معلومه مهمان محترمی آمده. آمدم نزدیک در، نگاه کردم دیدم یه پیرزن قد خمیده چی متأثر ناراحت با لباس خیلی مندرس کهنه صد به مجلس نشسته تو اتاق پذیرایی مهمان خانه. مادر من هم در مقابل این زن به قدری معدد، به قدری متوازعه، به قدری عرض می شود دست و پاشو جمع کرده و خیلی مراقب. اشاره کردم به مادرم این کیه؟ گفت خانم رو نشناختی؟ گفتم نه. گفت این خانم عباسه است. این عباسه خانم محترمه است، این مادر نخست وزیر مملکت جعفر برمکی بوده، این خانم آل برمکه. این چرا هم چی شده؟ این چرا اینجور شده بینوا؟ چرا اینقدر بدبخت شده؟ چرا نکبت گرفته سر و روشو؟ وارد شدم و سلام کردم. خب پیرزن از من احترام کرد، منم خیلی ازش احترام کردم. گفتم مادر به من یه درسی بده، موعظه کن مادر جان من، تو بشو واعظ من، پند به من بده. گفت مادر اون چرا که دیدم به چشم برای تو درس است و پند، گوش بده، حواست رو جمع کن. یه روز عید قربانی بر من گذشت، 400 کنیز داشتن، اینا در برابر من همه دست به سینه انتظار داشتن من لب بجنبانم، فرمان صادر کنم، همه بگن بله قربان، اطاعت کنن. اون روز منم گذشت، امروزم داره میگذرد بر من که روز عید قربانه، آرزو دارم یه پوست به گوسفند بشه. شما رو به حق خدا به این دنیا میشه اعتماد کرد؟ میشه گولشو خورد؟ میشه اتکا پیدا کرد به این دنیا؟ چی آقا تا یه مقامی دستت میاد یا یه پولی به دست میاد خودشو گم میکنه، حواست چرا جمع نیست؟ چرا قد قافلی عزیز من؟ خیال میکنی دوام داریم؟ ها؟ دوام نداریم. گفت یه روز عید قربانی بر من گذشت، 400 تا کنیز همه دست به سینه مقابل من ایستادن، امروزم داره میگذره. آرزوی من اینه یه پوست گوسفند داشته باشم، شب تنم روی زمین نباشه. میگه 500 درهم به پول ما، شاید 500 تا قران یا دو قران بود، دادم بهش. انقدر خوشحال شد نزدیک بود سکته کنه از خوشحالی، نزدیک بود بمیره از خوشحالی. زندگانی میکنیم اینه. چطور انسان غافل بشه و چرا غافل بشه؟ ای که در شدت فقری و پریشانی حال صبر کن کین دو سه روزه به سرایت معدود، ای که در شدت فقری و پریشانی حال صبر کن کین دو سه روزه به سرایت معدود، ای که در نعمت و نازی به جهان قره مباش، که محال است در این مرحله امکان قعود، خاک راهی که برو می گذری ساکن باش، که عیون است و جفون است و خدود است و قدود. برو قبرستان آقا، یه نگاه بکن به این قبرستان، آو چه قبغای عجیب، میبینی اشخاص مختلف آوردن اینجا در کنار یک دیگر خوابوندن، فقیر هست، غنی هست، عالم هست، جاهل هست، اداری و کاسب هست، تاجر و سرمایدار هست، فقیر و درویش و مستمن هست، جوان هست، پیر هست، زن هست، مرد هست، همه طبقات این زمین قبرستان به ما داره درس میده. میگه آقا حواست جمع باشه، چهار سبایی بیشتر در دنیا نیستی، تمام میشه. واقعا خوشا به حال اون کسانی که در دنیا میان و از دنیا میرن و گول دنیا رو نمیخورن، اونایی که میان دنیا و از دنیا میرن و واقعا دنیا نمیتونه در اونا اثر بگذاره، گردش روزگار، حوادث روزگار نمیتونه اونا رو تحت تأثیر قرار بده، واقعا یکسان حالش، یکسان، فرق براش نمیکنه. امشب علا قولن شب میلاد مسعود حضرت علی بن الهادی امام دهم روحی و ارواح العالمین له الفداست، و به همین مناسبت هم اگر توجه داشتن آیون در صحن مطهر رو دیدیم، چراغاش رو روشن کردن به عنوان شب عید، شب جشن میلاد مسعود حضرت علی بن الهادی. البته این روایت رو آقای ایزدی قبول ندارن ها، اگر قبول داشتن لااقل یک سوهانی چیزی تهیه میکردن، چون ایشون بعضی از روایت ها رو هیچ قبول ندارن. مثلا روایت داره به ذاکر امام حسین پول زیاد باید داد، اصلا این حدیث میگن معتبر نیست، سندش ضعیف. خب علایان اینا ایشون بعضی از روایت رو قبول ندارن، تفسیر خودشون هم نیست، اینجوری علایان. حالا انشاءالله شب شنبه که شبه جشن امیر المؤمنین و شب عید شیعه است، راستی برای شیعه شب و روزی بالاتر از شب عید قدیر نیست، انشاءالله اونجا تلافیشو خواهم در آورد. به هر جهت یه داستان از حضرت علی بن الهادی به خاطرم آمد عرض کنم تا ببینیم عرضمون به کجا میرسه. ایشون را آوردن در شهر سرمنرعا زمان متوکل عباسی و از مدینه به طور اجبار از رفت رو منتقل کردند به سرمنرعا، که می فرماید دخلت و فیها کرهن، با کراهت من وارد شدم. اما خب کم کم از رفت در شهر سرمنرعا سکونت کردند و زیستند و منزلی اونجا تهیه فرمودند که الان این صحن مطهر و حرم مطهر حضرت علی بن الهادی و حسن عسکری، این ملک خود حضرت علی بن الهادی و صحن منزل و عرض می شود که خانهی که اونجا داشتن و صحنش خیلی وسیع بوده، سلطنتی بوده دستگاهشون. خلاص آقا در اونجا که وقتی اقامت داشتن و سکونت داشتن، متوکل عباسی به وسائل مختلف متشبث می شد برای آزردن حضرت، آزار می خواست بده حضرت. مثلا یه مدتی امام هادی رو در خان السعالی که اسم یه محلی بوده که مرکز غربا، بینوایان، افراد نامنظم، اونجا اونها رو حبس میکردن، اونجا نگهداری میکردن، آرام در ردیف اونا بردن در اونجا. وقتی حضرت تشریف بردن در خان السعالی، که از شیعیان خیلی ناراحت شده بود، جوش و خروش و ناراحتی که یعنی که امام هادی رو در خان السعالی ببرن، به هر وسیله ای بود خودش رو به محضر حضرت رسند و اظهار تأسف کرد. حضرت فرمود خیال کردی من تو خان السعالی کم الان؟ نگاه کن. آقا با دستش اشاره کرد، یارو دید عجب اینجا باغ است و قصر است و خانه زیبا. فرمود هر جا ما باشیم همین جوره، خان السعالی کیه؟ ما هر جا باشیم همین. حالا حضرت در خانه اش یک شب نشسته، مأمور متوکل آمد یالا معطل نشد، آقا رو میخوان به مجلس متوکل عباسی ببرن. حضرت رو حرکت دادن آوردن به محضر متوکل. متوکل در حالی است که حالش عادی نبود، شرب خم کرده بود و مشروب خورده بود و تقریبا نیمه مست بود. تا حضرت نشستن کنار دست متوکل، متوکل بلا تأمل یه جام شراب تقدیم کرد به حضرت علی و الهادی. آب فرمایید نوشان کنید. حضرت خیلی استنکاف کرده بود، فرمود خدا میداند بوشت و پوست و استخوان من آلوده با این حرفا نشده، منو عفو کن. گفت عفوت میکنم، تو رو معاف میدارم از آشامیدن مشروب، اما با یه شرط، برای من باید شعر بخونی. تو شعر بخون برای من. حضرت فرمود من کم روایت شدم از شعر، اینی قلیل روایه من از شعر. گفت نه این دیگه چاره نیست، تو حتما باید بخونی. حضرت دیدن که در این موقع بهترین مطالب برای متوکل مست موعظه و نصیحت بود. آیون این موعظه خیلی مؤثر، خوب چیزی موعظه. قرآن میگه ادعو الى سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. آقا موعظه غذای روح انسانه، هر بشری در هر لباسی در هر مقامی در هر پستی که هست موعظه میخواد. نه واقعا نمیشه تصور کرد یه روزی بر ما بگذرد که در اون روز بی نیاز از شنیدن موعظه باشیم. هیچ تصور میشه یه روزی بر آدم بگذره احتیاج به غذا نداشته باشه؟ ها؟ این بدن احتیاج به غذا نداشته باشه؟ نمیشه. تا در دنیا باشم این بدن آب و نان میخواد، مواد درد میشد، حیاتی و غذایی میخواد. روح انسانم در دنیا احتیاج دارد به مواد غذایی و حیاتی. اون ماده‌ای که برای روح انسان به منزله قضا و به منزله ماده قضایی است موعظه است. موعظه میخواد آدم. حالا خیال نکنید اونایی که معممند و طلبه هستند و درس خوندند و اهل علمند اونا موعظه لازم ندارن، اونا بیشتر احتیاج دارن. مرجع تقلیدش هم موعظه میخواد. ما چرا راه دور کنیم؟ پیغمبر اسلام از همه بالاتر هست یا نه؟ پیغمبر اسلام گل سر سبد عالم انسانیت، سید کل، فخر رسول، اشرف اولاد آدم، جان اهل عالم به قربان این سید کل. در این حال به جبرئیل فرمود جبرئیل از منو موعظه کن. جبرئیل ها، جبرئیل کیه که پیغمبر رو موعظه کنه؟ من موعظه شرط شده درش حتما واعظ از شخص متعظ و شنونده و کسی که میشنود موعظه واعظ رو باید حتما واعظ ملاتر باشه. نه نه، حرف رو گاهی ممکن انسان بگوید در حالی که رتبش از شنونده خیلی پایین تر باشه. اینو مکرر عرض کردیم در مجالس. جناب سلیمان ابن داوود یه رو سکه داده بود به یه بالشی در قصرش، دید دوتا گنجش نر و ماده از این طرف قصر میرن اون طرف، دوباره برمیگردن مسئول خلاصه رفت آمدن. پرسید چی امروز انقدر اینجا شلوغ کردید؟ خلاصه معلوم شد اینا با هم زن و شوهرند و اختلاف دارن، اختلاف خانوادگی. اون وقت دادگاه خانواده نبود که این گنجشکا برن اونجا درست بکنن، هنوز تشکیل نشد، ولی خب میرفتن دادگاه. از میشد فرمود بیاد اینجا ببینم. آمدند و ها چیه؟ ارشد یا نبی الله، این خانم همسر بنده هستند. ما یه مطالبی میگیم خیلی گوش نمیده. گفت شنیدم در بین که تو میگفتی به همسرت من انقدر قدرت دارم قصد سلیمون با منقارم از ریشه در میارم میکنم میندازمش تو دریا، تو یه همچی کاری میتونه؟ گفت نه قربان، بنده غلط کردم؟ یه همچی غلطی من کیم؟ اما مرد مقابل زن خودش باید خودشو بزرگ جلوه بده. حضرت این حرفشو پسندید، فرمود خب تو چرا تمکین نمی کنی از این همسر و شوهر؟ گفت یا نبی الله یه اشکالی در کار من هست. فرمود چیه اشکالش؟ گفت غیر من دیگری رو دوست دارد، در یک دل دو محبت نمی کنی. گفت یا اسیر حکم جانان باش یا در حکم جان زشت باشد، دو عروسی را دو شوهر داشتن، یه دل جای دو محبت نیست. غیر من رو دوست داره، بی خود میگه دلش برای من فارغ نیست. آقا سلیمان اجازه مرخصی به هر دوشون داد، نوشتن 40 روز در خانه رو بس، یک نفس گریه کرد. گفت خدایا دل منو برای خودت خالص کن. بار الها پروردگارا محبت غیر خودت رو از دل من و درون من صافی و خالص قرار بده، درون مرا برای خودت و غیر خودت رو از درون من و قلب من خودت خارج کن. هم موعظه است دیگه، موعظه است. یه حیوان میتونه واعظ انسان باشه، گردش روزگار میتونه پند به من بده، سخن گذشتگان، تاریخ گذشتگان، داستانهای گذشتگان میتواند برای من پند و عبرت باشه. پیغمبر با اون عظمت به جبرئیل میفرماید اذنی یا جبرائیل، من امروز احتیاج به موعظه دارم. ای آقا ولمون کن دیگه، حالا ما پیر شدیم، گذشته از ما، این جوونا رو موعظه کنید. کدوم جوونا رو؟ پیر مردان موعظه میخوان، هم جوان هم پیر مرد. جبرئیل عرض کرد یا رسول الله اگر آماده شنیدن هستید منم عرض کنم. فرمود بگو. پنج کلمه، من بیشتر نگفت. ای بگو یه ساعت برو من بر. پنج کلمه بیشتر مطلب نه. بسم الله الرحمن الرحیم موعظه جبرئیل عرض کنم، متنش رو عرض میکنم، ترجمه میکنم برای بعضی از رفقا. اش ما شئت فانک میت، احبب من شئت فانک مفارقه، و عمل ما شئت فانک ملاقی. شرف المؤمن صلاته باللیل، عز المؤمن استغناؤه عن الناس. پنج کلمه. پیغمبر هر جوری میخوای زندگانی کن، آخرش مرد، آخرش تو مرده است. هر کسی رو میخوای دوست بداری دوست بدار، اما بدان بین تو و دوستت مفارقت خواهد افتاد. ای پیغمبر هر عملی رو میخوای انجام بدی آزاد، اما اینو فراموش نکن فانک ملاقی، تو با عمل یعنی با آثار اعمالت یه روز ملاقات خواهی کرد. جمله چهارم میگه شرف مؤمن در نافله شب و نماز شب اوست. جمله پنجمش این است، ای پیغمبر عزت یک فرد مؤمن بستگی دارد به بینیازی او از مردم، یعنی هر چه بینیازتر از مردم باشه عزتش بیشتره. پیغمبر خدا فرمود بس است و کفایت کرد، همین مقدار مرا امروز و برای من این مقدار کافی. جبرئیل با اون عظمت، اما مقابل پیغمبر اسلام چه عظمتی داره؟ میفرماید منو موعظه کن. حالا امام هادی هم دیدن در اون شب خیلی احتیاج داره به موعظه، این مست و مخمور و خلاصه غافل، این غافل رو باید بیدارش کرد و این بی خبر رو باید هوشیارش کرد. خیلی وضعش خراب. آقا این اشعار رو خون که اولش اینه، با تو علا قلل الاجبال تحرس هم غلب و رجال فلم تنفع هم الغلل. یه دی از سلاطین، پادشاهان، مقتدرین، اونهایی که توانایی دارن، نیرومندن، خانه هایی بسیار مجهز محکم ساختن برای خودشون. یه دی نگهبان ها هم بر در خانه های اونها به عنوان مراقبت و نگهداری گماشته شدند، اما نه اون خانه های محکم به دادشون رسید نه اون نگهبان ها، هیچ کدوم از اون کاری ساخته. سلیمان از ملک الموت پرسید به اذن من دخل، با اجازه کی شما آمدید؟ ما که درها رو بسته بودیم، نگهبان ها در خانه ها بودن، تو از کجا آمدی؟ چه جور آمدی؟ به اذن کی؟ قال به اذن ربها، به اذن صاحب منزل آمدم. من از درو نمیدونم عرض میشود بام نمیام، من دفعتا تسلط پیدا میکنم به اذن خدا بر طرف خودم. چنگ میاندازم میگیرم گلوشو، پنجه میاندازم گلوشو محکم میچسبم. بعد فرمود مدت زمانی بر این جمعیت گذشت، خوردن، آشامیدن، بعد آشامیده شدند و خورده شدند. بعد از اینکه از این دنیا رفتن یکی صدا میزند به دنبالشون، کجا رفت اون دستبندای طلا، اون تاجهای زیبا، اون سرمایه ها و اون لباس های حریر و دیباجی که به تن کردید؟ نادا و هموسار خون من بعد دفنه می این الاساور و تیجان و الخللو. آخه این شعرها یک اثر عمیق و عجیبی در روح متوکل گذاشت، به طوری که زد و اون ظرف شرابش رو زد به زمین، عیشش منقص، عشقش یاری. بعد آقا رو با کمال احترام و عزت برگردون به خانه. یه معجزه از حضرت یک کرامت هم عرض کنم و تدریجان عرض اونو در هم بپیچیم. البته امشب ما مهمونهای عزیزتری داشتیم، یعنی آیان همه عزیز ما هستن، همه. امشب هم که یه ده از آیان عزیز ما تشریف آوردن، آیانی که هجرت فرمودن از عراق به ایران و مهمونهای ما هستن. من مکرر در مجالس عرض کردم که این آیان مهاجرینی که از عراق تشریف آوردن به ایران، اینا برادران ما هستن، عزیزان ما هستن. از همه اینا گذشته مهمونهای عزیزن. پیغمبر اسلام درباره مهمان خیلی سفارش می‌فرماید. روایت داره در شب معراج فرمود دیدم سه کلمه بر در بهشت یا چهار کلمه نوشته شده بود، یه جملهش اینه: من آمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ویته. هر کس مؤمن به خدا و روز قیامت است، گرامی بشمارد، احترام کند، محترم بدارد ضیف و مهمانش رو. علی حال آیان مهمان عزیز ما هستند و من مکرر در سالهای قبلم عرض کردم، یعنی در این که دو سالی که این پیش آمد شد، با آیون همشهریان عزیزم که از هر جهت باید این آیان مهمانها و واردین رو گرامی و محترم بشمارند. امیدواریم خدا به حق محمد آل محمد وسیله بازگشت آیان و ما جمعیت همه را به اون اعتاب مقدسه فراهم بفرماید و خداوند این راه را به روی شیعیان، بالاخص به روی ایرانیان باز بفرماید. یه روزی آقا نشسته بودن تو منزلشون، غلام متوکل آمد عجله کنید تشریف بیارید، مکتب تازه‌ای رخ داده. آقا لباس رو عوض کرد، لباس رسمی پوشید، تشریف آورد به دربار خلیفه. دیدن خیلی سر و صدا شلوغه. چه خبره؟ یه زنی پیدا شده جوان، در حدود 30-40 ساله، ادعا میکنه من زینب دختر علی ابن ابی طالب. عجب، متوکلم در برابر این مشکل وامونده چکار بکنه. تا نشستن حضرت فرمودن مطلب چیه؟ از کد آقا این زن میگه من دختر امیرالمؤمنین و فاطمه اطهر هستم و من زینب کبرا هستم، دختر علی ابن ابی طالب. بهش میگم تو باید حالا خیلی پیر شده باشی، از کار افتاده باشی، تو الان جوانی. گفت بله، پیغمبر دست بر سر من کشیده، هر 40 سال یه دفعه جوانی به من بر میگرده، منم جوابی ندارم براش، شما جواب شده. متاسفیم واقعا در این روایت امام میفرماید مگر تو نمیدانی زینب در فلان تاریخ از دنیا رفته؟ اما نداره چه تاریخی؟ اینو امام نفهمید. چه روزی از مثلا فلان ماه و از کدام ماه مثلا این حادثه در کدام یکی از این 12 ماه واقع شده، اینو نداره. فقط عبارت روایت این است که ابن شهراشو و دیگران هم نقل کردن، حضرت فرمود زینب در فلان سال از دنیا رفته، در فلان سال همین. اما کدوم سال بوده، در چه سالی بوده، در چه ماهی بوده، در چه روزی بوده، نداره. خب نخیر آقا، من همون زینب دختر فاطمه زهرا هستم، همون زینب کبرا، عمه شما. خلاصه حضرت فرمودن که برای اینکه این مطلب روشن بشه یه راه خیلی ساده ای هست. متوکل گفت چی آقا؟ فرمود شما برکت و سبع دارید که الان هنوز خرابه هاش در بیرون شهر سامرا هست و من رفتم دیدم اونجا رو. یه سرداب خیلی بزرگیست که این سرداب مرکز درندگان بوده و اینجا رو میگفتن برکت و سبا، مرکز درندگان، اون محلی که درندگان اونجا نگه میداشتن و اونها رو نگهداری میکردن. برکت و سبا دارید؟ بله آقا. فرمود اگر این دختر علی و فاطمه از خدا بدن بچه های فاطمه را بر درندگان حرام کرده، بیاندازینش تو برکت و سبا. اگر گرگ ها و عرض می شود نمی دونم شیر ها نخوردنش، این معلومش راست میگه، خوردنش دروغ میگه. آن زنک جابش برند شد، راست میگه، خودت برو. حضرت فرمود من حاضرم میرم، اینجا سادات هستن در مجلس. آقا رنگ از صورت سادات پرید. متوکل چسبید قربان بشم آقا خود این کار انجام بده. فکر کرد یا حضرت رو می خورن درندگان، بالاخره اونم همینه می خواد که امام هادی از بین بره، یا نه مکتبی کش میشه. علی حال هر دو لنگش به سود متوکل بود. اصرار حضرت فرمود بسیار خوب، آ جمعیت را افتاد دیگه. در یه همچین مواقع هم میدونید هر کس دستش برسه کارشو میذاره زمین، را میفته دیگه. مکتب خیلی تازه بود. تا تمام جمعیت در ملازمت حضرت علی و نلحادی و متوکل و رجال کشوری و لشکری و همون زن زینب کذابه رفتن کنار برکه. یه نردبان آوردن گذاشتن، آقا از پله های نردبان رفت پایین، به اون پله آخر نرسیده درندگان از اطراف هجوم کردن اطراف نردبان، تا آقا وارد شد پله آخر رو پیمود، اینها اطراف حضرت رو گرفتن، یه جایی در وسطشون برای امام هادی باز گذاشتن. حضرت نشست، تمام این درندگان مقابل حضرت صورتان رو خواست. آره ولی خدا که تمام موجودات این عالم در برابر صاحب ولایت باید خاضع باشه، تمام موجودات این عالم خاضع در برابر صاحب ولایتن، همه محکوم به حکم ولی اللهن. آقا تمام این درندگان اطرافش رو گرفتن، حضرت مرتبا دست بر سر اونها می کشید، این هم تسلیم آرام متواضع. آقا از این حیوانات نفس در نمیاد. شبها در مسجد ملا جعفر اول شب که منبر میرم تاریخ یوسف رو شروع کردیم و تاریخ شیرینی صحبت میکردیم. مفسرین نقل میکنن وقتی یوسف رو سرازیر کردن تو چاه، اون چاه مرکز حیوانات موزی و حیوانات گزنده بود، سر و صدا و قوقایی بود در اون چاه، چاه وسیعی بود. به مجرد این که یوسف نبی الله سرازیر شد، یکی از اون حیوانات موذی گزنده اعلام کرد آرام ساکت، دیگه از این تاریخ به بعد نفسم نکشید. گفتن چرا می نمیدونید ولی یه خدا داره میاد اینجا، این نبی اللهه. یه اتاقی رو داشت متوکل، اینجا مرکز پرندگان بود، سر و صدا و قوقا تو این اتاق می پیچید، به طوری که گای در دربار اگر دو نفر می خواستن با هم صحبت کنن صدا نمی رسید و کسی نمی تونست واقعا حرف بزن از بسی که سر صدا تو این اتاق بود. این حیوانات مرتبن فریاد می زدن، می خوندن، صدا می کردن، سوت می کشیدن، فقط تنها موقعی ساکت می شدن که امام هادی از دربار متوکل از در دربار وارد شد. تا امام تشریف داشتن نفس از این پرندگان بلند می شد، نفس که انم او دست کشید بر سر اونها و یه وقت دیدن یه شیر پیری بلند شده دهنش آورد نزدیک گوش حضرت، یه چیزی مثل این که گفت، حضرت هم یه چیزی گفت، یه شیطونی اونجا بود همراه متوکل. آهسته به متوکل گفت نگاه کن این قضیه رو تمومش بکن، خاتمش بده، این اگر ادامه پیدا کنه یه ساعت دیگه خبر به تمام اهل شهر میرسد و این میشه یکی از کرامات بزرگ علی و نلهادی، فردا دوستانش برای تو یه وسیله تازهی بر علیهت به دستشون میاد. پس صلاح در اینه که مطلب همینجا درد میگیریم ما. گفت بله 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 خوب گفتی، آب بفرمایید بالا. فرمود بیام بالا یا بمشینم؟ نه آقا بیا بالا. آب بلند شد از جا، تمام این درندگان بلند شدن، پاشو گذاشت از پله نردبون بیاد بالا، تا جایی که اینا دست رفی داشتن هی سر و صورتشونو به لباس حضرت و قدمهای نازنینش تماس میدادن. آمد بیرون فرمود هر کس مدعی است من پسر علی و فاطمه هستم بیشینه جایی که من نشستم. یکی از حاضرین گفت آقا اون حیوان چی به شما گفت؟ فرمود این آمد به من شکایت کرد از وضع خودش، گفت من دندونام کند شده، پیر شدم، از کار افتادم، طعمه که میارن، غذا که میارن اونایی دیگه جوونن، سهم ما رو زود میخورن، به من سهم نمیرسه، سفارش منو به اونا بفرمایید. من هم سفارش رو میکردم. متوکل گفت کجا زینب خاتون؟ تا زینب حاضر کردن گفت یالله ما اصلا نشد، تو هم مثل علی و نلهادی باید بری بین این درندگان. گفت قربان من پسر فلان مرد دختر فلان مرد کاسبم و من اصلا انتصابی با علی و فاطمه ندارم. گفت فایده نداره، باید بیندازنش، در یه تاریخ داره انداختنش بین درندگان و اونها پاره پارش کردند و بدعیدنش، در بعضی تواریخ داره مادر متوکل وساطت کرد آزادش کردند و ردش کردند. علی حال من اول شب به یاد این که امشب شب میلاد بود نبودم که کتابی نگاه کرده باشم و این چند جمله رو هم عرض کردیم و انشاءالله اگر خدا توفیق داد باز فردا شب هم یه مختصری از تاریخ حضرت عرض خواهد شد. در مجلس وقتی امام رو میارن، آقا علی و الهادی در اون مجلس چند شعر خوند، موعظه کرد، نصیحت فرمود متوکل رو، متوکل حضرت رو محترمانه برگردوند، و از اون مجلس خطرناک نجات پیدا کرد. برای زین العابدین هم یه همچین مجلسی پیش آمد کرد، اما خیلی فرق داشت، خیلی تفاوت داشت. امام هادی رو با احترام برگردوندند. امام هادی با قل و زنجیر و با قل جامعه نبود. امام هادی زن و بچه هم راهش نبودند. امام هادی سر پدر بزرگوارش مقابل خلیفه وقت نبود. قربان اون آقایی که، قربان اون شخصیت بزرگواری که خودش در قید آهن در زنجیر پشت سر زنها و بچه های داغ دیده، مقابل چشمش سر بریده علی عبدالله میان تشت. الله اکبر، چه منظره دلخراش و وضع جن گدازی بود. تمام این بچه های فاطمه در گوشه مجلس بین العابدین هم پیشا پیش اونها نشسته یا ایستاده بود. این جمله‌ای که عرض میکنم ارباب مقاتل همه نام میکنم. یکی از این اهالی شام، مردی دمشقی و شامی، چشمش افتاد به یکی از این دختر بچه های کوچولوی امام حسین. رو کرد به یزید، گفت خلیفه حبلی هذه الجاریه، این جاریه رو به من بده، به من هبه کن. آقا این بچه یتیم دامن عمه رو محکم گرفت. عمه گرفت یتیمی و در به دری ما بس نبود که من رو به دیگری هبه کنم. فرمود آرام باش، نترس دختر جان، یه همچی کاری یزید نمیتونه انجام بده. یزید متوجه شد، گو اگر بخوام میتونم. بله اگر این کار کردی از دین جدم بیرون خواهی رفت. گو بابا از دین جدت بیرون رفته بود. شروع کرد حتی کیو بد زبانی کردن. دوباره که آرامشی در مجلس حکم فرما شد، اون مرد شامی تقاضا رو تکرار کرد. یزید عصبانی شد، گفت خفه شو، صدا نکن. یک تغییر یزید کرد، این آرام شد. از بغل دستیش پرسید اینا کیان؟ گفت اینا بچه های فاطمه. گفت اینا فرزندان رسول الله، اینا خاندان پیغمبرن. در یه تاریخ دیدم شروع کرد از اهل بیت عصمت و طهارت پوزش طلبیدن. بی بی ها، به خدا قسم من خبردارم، به خدا قسم من شما رو نمیشناختم و الا چنین جسارتی از من سر نمیزد. بسیار معذرت خواهی کرد و جبران کرد گذشته خودش رو. مقابل چشم بی بی ها و بچه ها عملی انجام داد یزید که تمام اون شکست دلها و اون جمعیت رو چنون منقلب و ناراحت کرد. و اون کار این بود، به غلامش گفت چوب خیزران من رو بیار. قسمت کبرا حق مثل صحبه جهان، زینب شوری دید مظهر غیب و عیو، چون که به دست یزید دید یکی خیزران، گفت چه خواهی دگر از دل ما بی کسو، این سر پر خاک و خون زراب دور آمده، موسی عمران من زکوه تور آمده، چوب مزن ایدی بر لب و دندان او. یه وقت دیدن یه دختر بچه دامن عمه رو محکم گره. عمه عمه عمه، ببین در بابا رو میزند این مرد. عمه تا چند زنی زاله چوبین لبتشون را بردار از این لبان، این چوب خدیرون را. یه پیر مردی از کنار مجلس بلند شد، گفت یزی یه منظرهی به یادم آمد، رفتم مدینه محضر پیغمبر، دیدم حسین آمد روی دامن رسول الله نشست. امیر خودم دیدم اونقدر پیغمبر این لب و دندون بمی بود. اللهم انا نسألک و ندعوک اسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم بحق الحسین یا الله. خدایا با آبروی سید الشهدا با آبروی امام هادی گناهان ما را ببخش و بیامرز. پدر و مادر گذشتگان از این جمع از این خاندان غریق رحمت بفرمایید. پروردگارا در دنیا و آخرت دست ما را از دامن ولای آل محمد کوتاه نفرمایید. قلیل توسل به شایستگی قبول بگردان. حوائج مشروعه این جمع برآورد. بیماران ما را معجلا لباس عافیت بپوشان. قرض مقروضین ادا بگردان. پروردگارا با آبروی محمد و آل محمد تا ما را نیامرزیده از دنیا نبر. و